اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، با برنامه خبری اول امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماهبی بزیمی هستم و اتفاق همکاران تکنیکی و اعضای همکاران و نسرین محمود عزیزی پرودوسر برنامه با اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان در خدمتیم. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
میرویس رحمانی
و
احد عزیزاده.
با تقدیم سلام. گروه طالبان میگوید تا زمانی که 5000 زندانی این گروه از زندانهای دولت افغانستان رها نشود، طالبان در مذاکرات بین الافغانی اشتراک نخواهند کرد. بر بنیاد توافقنامه صلحی که روز شنبه بین آمریکا و طالبان امضا شد، قرار است مذاکرات بین الافغانی تا 8 روز دیگر برگزار شود. در این توافقنامه آمده که دولت افغانستان در بدل رهایی حدود 1000 نیروی امنیتی این کشور از بند طالبان، حدود 5000 جنگجوی طالبان را از زندان‌های افغانستان رها خواهد کرد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که رهایی جنگجویان طالبان از زندان‌های افغانستان از صلاحیت آمریکا نبوده، بلکه دولت افغانستان در این مورد تصمیم خواهد گرفت. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می‌کند، با خبرگزاری رویترز همچنین گفته که توافق کاهش خشونت‌ها در افغانستان به گونه رسمی پایان یافته و طالبان ممکن هر لحظه به حملاتشان آغاز کنند. این عضو گروه طالبان همچنین گفته هر چند مردم از کاهش خشونت‌ها استقبال کرده و خوشحال می‌باشند، اما این به معنی عدم آغاز عملیات نظامی از سوی طالبان نمی‌باشد.
مقام ها در ولایت میدان وردک تایید کردند که جنگجویان گروه طالبان ده ها غیر نظامی را در دو روز اخیر از ساحات ولسوالی چک آن ولایت را بودند. فرزق حقمل ولسوالی چک میدان وردک گفت این افراد به زن همکاری با دولت و بخش های امنیتی را بوده شده اند. مقام های محلی میدان وردک میگویند که تلاش ها برای رهایی این افراد از طریق مردم محل جریان دارد. تا کنون طالبان در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند.
مسئولین بندر حیرتان در ولایت بلخ تایید کردند که پس از افزایش واقعات مشکوک ویروس کرونا، مرز مشترک افغانستان و ازبکستان برای رفت آمد بسته شده است. نورالدین رؤوفی، کمیسار سرحدی بندر حیرتان، امروز به صدای آمریکا گفت که مرزبانان ازبکستانی این مرز را شب گذشته مسدود کردند. آقای رؤوفی افزود که تا اکنون مشخص نیست چه زمان این مرز دوباره باز خواهد شد. از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه ازبکستان گزارش داده که این کشور برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، رفت آمد تیاره‌ها به افغانستان، ایران و ایتالیا را نیز به حالت تعلیق درآورده است. در این حال مقام ها در ولایت قندهار نیز از مسدود شدن گذرگاه اسپین بولدک چمن خبر دادند. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار امروز به صدای آمریکا گفت که پاکستانی ها این گذرگاه را به دلیل جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا مسدود کردند. با گفته آقای احمدی، گذرگاه اسپین بولدک چمن برای مدت یک هفته بسته خواهد بود. این در حال است که وحید الله مایار، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در مجموع 77 واقع مشکوک ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده، که از این میان تنها یک واقع آن در ولایت هرات مثبت تشخیص شده، در حالی که 52 واقع دیگر منفی و نتیجه 24 واقع دیگر پس از آزمایش ها روشن خواهد شد.
مقام ها در ایالت واشنگتن آمریکا مرگ دومین فرد مصاب به ویروس کرونا را تایید کردند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات صحی ایالت واشنگتن گفتند این مرد 70 ساله در یکی از مراکز نگهداری کهنسالان زندگی می کرد. این در حالی است که نخستین واقعه مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا نیز روز شنبه در ایالت واشنگتن گزارش داده شد. در این حال والی ایالت نیویورک از تایید نخستین واقعه مثبت این ویروس در آن ایالت خبر داد. ایالت فلوریدا دیروز به تعقیب تایید دو واقعه مثبت ویروس کرونا، وضعیت اضطراری صحی را در آن ایالت اعلام کرد. شمار مجموعی واقعات مثبت در سراسر ایالات متحده آمریکا به بیش از 75 واقعه رسیده است. طبق آمار سازمان جهانی صحت، تا کنون بیش از 87,000 واقعه مثبت و حدود 3,000 مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در 60 کشور جهان گزارش شده است.
اردوی کره جنوبی میگوید توسط اردوی کره جنوبی از پرتاب دو میزایل توسط کره شمالی خبر داد. لوید ریسیز اردوی کره جنوبی امروز گفت که این میزایل های دارای برد کوتاه از شهر ونسان در سواحل شرقی کره شمالی پرتاب و پس از پیمودن 240 کیلومتر در آبهای بحیره شرق کره شمالی فرود آمده است. این مقام اردوی کره جنوبی افزود که به نظر می رسد کره شمالی روند آزمایش میزایل های خود را پس از 3 ماه وقفه سر گرفته است. در این حال چین در واکنش به خبر پرتاب میزایل ها توسط کره شمالی خواستار از سرگیری مذاکرات شده است. ژاو لیژیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که تمام جناهایی که برای پاک ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های هسته‌ای تلاش دارند باید تنش ها را از طریق گفتگو حل کنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد برقراری آتش بس در ولایت ادلب سوریه ابراز امیدواری کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
رجب طیب اردوغان امروز گفت که امیدوار است در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی برقراری آتش بس در ادلب به توافق برسند. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه که از دو جناحی متخاصم در جنگ سوریه حمایت می کنند قرار است روز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. در همین حال به دنبال سقوط دادن دو طیاره جنگی اردوی سوریه توسط ترکیه و حمله اردوی ترکیه بر یک میدان هوایی نظامی سوریه مقام های روس گفتند که مسکو نمی تواند مسئولیت طیارهای ترکیه را در حریم هوایی سوریه تضمین کند. در یک انکشاف دیگر دمشق از مسدود ساختن حریم هوایی ادلب آخرین پایگاه بزرگ مخالفان مسلح بشار الاسد رئیس جمهور سوریه خبر داد. از سوی دیگر اردوی سوریه عملیات نظامی برای بازپسگیری کنترل سراقب یک شهر استراتژیک در ولایت ادلب را شدت بخشیده است.
محاکمه یک افسر بازنشسته اردوی اتریش به اتهام جاسوسی برای روسیه امروز آغاز شد. این دگروال بازنشسته اردوی اتریش که 71 سال عمر دارد و از وی نام گرفتن نشده متهم به فراهم کردن معلومات گسترده و جامع در مورد نوعیت سلاح‌ها و تجهیزات اردوی اتریش به روسیه می باشد. سارنوالان همچنین گفتند که این افسر بازنشسته اردوی اتریش اطلاعات سری در مورد وظایف افسران قوای مسلح این کشور را به ادارات استخباراتی روسیه فراهم کرده است. با گفته سارنوالان این افسر بازنشسته حداقل برای 25 سال برای روسیه جاسوسی کرده و در بدل آن صدها هزار یورو به دست آورده است. اما وکیل مدافع این افسر بازنشسته اتریشی اتهامات جاسوسی علیه موکلش را رد کرده است.
محیدین یاسین امروز به حیث محمد به حیث صدر اعظم جدید مالیزیا حلف وفاداری به جا آورد. محیدین 72 ساله به دنبال استعفای ناگهانی مهاتیر محمد صدر اعظم پیشین مالیزیا به این مقام رسید. محیدین در حالی به پست صدارت مالیزیا رسیده که اقتصاد این کشور که سومین اقتصاد بزرگ در منطقه جنوب شرق آسیا شمرده می شود پایین‌ترین رکود اقتصادی را در 10 سال گذشته تجربه می کند. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به اقتصاد مالزی آسیب جدی رسانیده است.
و مقام ها در چین در مورد حمله گسترده ملخ ها بر مزارع این کشور هشدار دادند. اداره ملی جنگلات و چراگاه های چین امروز با نشر اعلامیه از مقام های محلی در این کشور خواست تا آمادگی های لازم را برای هجوم احتمالی ملخ های بگیرند که ممکن است پاکستان و هند وارد چین شود. هجوم ملخ ها تا اکنون غلجات و چراگاه های چندین کشور در شرق افریقا را از بین برده و اکنون به پاکستان و هند سرایت کرده است. مقام های چینایی گفتند که در حال حاضر منطقه تبت در معرض هجوم حمله ملخ ها از پاکستان و هند قرار دارد و ممکن ولایت جنوب غربی یونان چین نیز از هجوم ملخ ها از میانمر متاثر شود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند مشروع اخبار را شنیدید. اکنون می پردازیم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت. قوای قضاییه افغانستان می گوید که در جریان یک سال گذشته بیش از 106 هزار قضیه در محاکم رسیدگی شده و 144 قاضی به اتهام فساد مجازات شده اند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
جاوید رشیدی، سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضاییه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در سال 1398 خورشیدی به 106,045 قضیه در محاکم ابتدایی استیناف و استر محکمه رسیدگی شده است. آقای رشیدی افزود که 916 دوسیه فساد اداری، 282 دوسیه غصب زمین و 2837 قضیه خشونت علیه زنان دوسیه هایی هستند که رسیدگی شده اند.
در سطح دیوان های استر محکمه طی سال مالی 1398 14572 جلد دوسیه، در سطح محاکم استیناف 29137 جلد دوسیه و در سطح محاکم ابتدایی مرکز و ولایات 62336 جلد دوسیه حل و فصل گردیده.
آقای رشیدی افزود که جهت مبارزه با فساد اداری در محاکم کشور، تعداد از قضات متهم به فساد را نیز مجازات کردند. به گفته وی 4 قاضی به اتهام فساد اداری محاکمه شده، 2 قاضی عزل شده و 138 قاضی نیز مجازات تنبیهی دریافت کردند. این مقام بلند رتبه قضایی گفت که در محاکم خاص وزرا نیز 1 دوسیه کاملا رسیدگی شده و 7 دوسیه تحت بررسی قرار دارد. اما کارکرد محاکم افغانستان چقدر شفاف بوده و یا اصلاحات جدی در نهادهای قضایی ایجاد شده است؟ عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان به صدای آمریکا گفت با آنکه اصلاحات در نهادهای قضایی ایجاد شده اما عمیق و جدی نیست. آقای مصباح افزود که در زمینه دسترسی به عدالت، چگونگی عملکرد قضات و دسترسی به معلومات دوسیه ها که محرم نیستند هنوز دشوار است.
در خصوص اجراءات خود جدیتی بیشتر به خرج بسازه، به خاطر که مردم بیشتر توقع داره این نهادی است که نهاد عدلی و قضایی است و مردم به عدالت ضرورت داره. بنابراین من فکر میکنم که ستره محکمه بیشتر در خصوص کیفیت از این کارها هم باید گزارشی داشته باشه و کار کرده باشه.
معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان گفت که نهادهای قضایی در زمینه ارائه اطلاعات و پاسخ‌دهی به مردم مشکلات جدی دارند که باید به آن رسیدگی شود. به گفته تحلیلگران، نهادهای قضایی در مورد این که چه تعداد دوسیه‌های تروریستی و یا فساد اداری رسیدگی شده و در پیوند به آن چه تعداد مجازات شده‌اند، هیچگاه معلومات را نکردند. بر بنیاد برخی از نظرسنجی‌ها و پژوهش‌ها، مردم در مناطق دوردست به دلیل اعتمادی به محاکم دولتی جهت حل دوسیه هایشان به مخالفان مسلح و شوراهای سنتی مراجعه می کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که تنها 8 روز به برگزاری مذاکرات بین الافغانی باقی مانده است، اما تاکنون حکومت و سیاستمداران افغان روی ایجاد یک تیم مذاکره کننده به توافق نرسیدند. ولی ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است یک تیم محدود و مؤثر به نیابت از حکومت در این مذاکرات فرستاده شود. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
با گذشت هر روز افغانستان قدم به قدم به مذاکرات بین الافغانی نزدیک می شود. مذاکراتی که انتظار می رود زمین صلح میان افغان ها را فراهم سازد. اما وجود اختلافات میان ارگ و سپیدار و سیاسیون افغان این نگرانی ها را افزایش داده است که ممکن از این فرصت صلح استفاده مؤثر نشود.
که ما درستگی بکنیم، با عزت و آبروی ملت بازی میکنیم و خواستیم از اجرایه و از دیگه نهادها هم است که کوش کنیم با یک اتحاد یک پارچگی به مذاکرات بریم.
3 روز پیش امریکا و طالبان با امضای موافقتنامه به جنگ با همدیگر پایان دادن و چگونگی صلح میان افغان ها به مذاکرات بین الافغانی واگذار شده است. حال در آستانه این مذاکرات برخی ها بدین باورند که چالش شماره یک اختلافات درون حکومتی در افغانستان است.
مسئله انتخابات به حد بین ارگ و اجراییه یک فاصله کلان ایجاد کرد که بسیار با مشکلی اینا روبروی هم دیگه خاطششتن و سر قضیه بسیار مهم و حیاتی ملت افغانستان که صلح هست سر از او به نتیجه برسن.
تا کنون محل برگزاری مذاکرات بین الافغانی مشخص نشده است. اما نروژ، آلمان، ازبکستان، اندونزیا و قطر میزبانان احتمالی این مذاکرات پنداشته می شوند.
فهرست هم از طرف ما نهایی است. یک طرف حکومت وحدت ملی که هر ریاست جمهوری است، ما از اونا بارخواب تقاضا از تمام جهت البته صورت گرفته، جمله اونا که بیای مشارکت کنن تا اینکه ما شاهد یک حیات فراگیر و همه شمول باشیم و یه حیات بتانه که از کلیت افغانستان نمایندگی کنه.
یک تیم همه شمول آماده میشه تا از ادرسی جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکره میشه. این تیم محدود است ولی مؤثر است، صلاحیتشان نسبی است.
بر بنیاد موافقت نامه امریکا و طالبان، مذاکرات بین الافغانی تا 8 روز دیگر در دهم ماه مارس برگزار خواهد شد. این مذاکرات قرار است که به دنبال آزادسازی 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی حکومت آغاز شود. اما کابل اعلام کرده که رهایی زندانیان نباید پیش شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی باشد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. ادامه تفصیل گزارش ها. توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به هیچ وجه نمیتواند تضمین برای حفظ دستاوردهای 18 سال اخیر زنان در افغانستان به شمار آید. زنان افغان طی تجمع اعتراضی خواهان سهمدهی بیشتر به این قشر برای حضور در گفتگوهای بین الافغانی و رقم زدن وضعیتشان در حکومت آینده هستند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
ده ها تن از فعالان حقوق زن در ولایت هرات با گرد آمدن دور هم در نشستی اعتراضی نگرانیشان را از نحوه توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان ابراز داشتند. این زنان میگویند با اینکه توافقنامه صلح امضا شده اما هنوز آیندهشان مبهم است. حلیمه سلیمی، مسئول شبکه زنان افغان در هرات:
در توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به امضا رسید، بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان و بحث دولت افغانستان و به خصوص بحث حقوق زنان باشد.
در سوی دیگر، شماری از دختران جوان در ولایت هرات نیز از دلهره و ترسشان نسبت به یک آینده دشوار سخن می‌زنند. حسیبا مشتاق و فاطمه کریمی، دو محصل پوهنتون هرات، از معلق ماندن تمام آرزوهایشان در روزهای پیش رو نگرانند.
در زمان که بود هیچ دختر و هیچ خانم حق رفتن به مکتب و یا هم تحصیل نداشتن. به همون علت ترس همگی ما باشه که از تحصیل خود ما باز میمانیم.
ما دخترای جوان از آمدن طالبان نگرانی ایر داریم که دوباره ما به عقب برگردیم یا ای که جلوی تحصیل ما گرفته شه یا جلوی فعالیت مدنی ما گرفته شه.
موضوع رهایی 5000 زندانی طالب از محابس افغانستان دیگر نگرانی این زنان است. زنانی که امید فراوان به آمریکا و جامعه جهانی داشتند تا دستاوردهایشان جدی گرفته شود، اکنون از طالبان می‌خواهند تا به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق مدنی مردم به ویژه زنان احترام بگذارند. عزیز خیراندیش، مسئول نهاد برابری اجتماعی زنان در هرات، می‌گوید:
قربانیان اصلی جنگ بودیم و حالا می‌ترسیم که قربانیان اصلی صلح نباشیم. صلح وقتی میتونه که دوام پیدا کنه که در حقوق اساسی شهروندان در نظر گرفته شه و مخصوصا حقوق زنان و کودکان رعایت شه. این باید طالبا بپذیرند، دیگه طالبا بفهمند که این زمان با دهه 90 خیلی تفاوت داره.
اما مونسه حسنزاده، معاون والی هرات، میگوید که بدون در نظر گرفتن نقش زنان صلح پایدار تامین نخواهد شد و به همین منظور در ترکیب هیئت گفتگو کننده با طالبان زنان نیز سهم خواهند داشت.
برنامه دولت در راستای سهم افزایش زنان در پروسه صلح از چند ماه یا میتونیم بگیم از یک نیم سال بدین سو شروع شده. هیئتی هم که روانه کرده به خاطر همین گفتگو و اشتراک زنان در پروسه صلح، حضور خانم ها هم هست و اینا کسایی هستن که این گفتگوها رو شروع میکنم.
این نگرانی زنان افغان در حالی مطرح می شود که تا به حال مشخص نیست در ترکیب هیئت گفتگوهای بین الافغانی، حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی به زنان چند کرسی سهم می دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید،
بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما صدای ما را از رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی می شنوید. گزارش بعدی ما در مورد نگرانی های رانندگان از افزایش محصولات زغال سنگ است. ده ها تن از رانندگان موترهای باربری و انتقالاتی زغال سنگ در ولایت های بلخ و سمنگان تا یک گرد همایی گفتند که در کنار افزایش محصولات برای گروه طالبان نیز پول پرداخت می کنند. میرویس بیژن از مزار شریف.
در پی افزایش تعرفه زغال سنگ، ده ها تن از رانندگان و کارگران معادن زغال سنگ سمنگان در شورای ولایتی بلخ دست به اعتراض دادند. معترضان مدعی‌اند که دولت تعرفه زغال سنگ را نزدیک به 47% افزایش داده و این کار باعث شده تا ده ها معدنچی و راننده دست از کار کشیده و بیکار شوند. معترضان میگویند که همزمان با افزایش تعرفه زغال سنگ، گروه طالبان نیز گفتند که اگر دولت از استخراج زغال سنگ 2200 افغانی اخص کند، آنها نیز تعرفه هایشان را از 4000 افغانی به 7000 افغانی بلند خواهند برد. غلام سرور از رانندگان ولایت سمنگان و محمد افضل از معدنچیان در ولسوالی در ایسفین ولایت به صدای امریکا گفتند:
دولت دی وقت کرده و در شرکت خصوصی داده 2200. همزی ما کار نمیتونیم، تاوان میکنیم، هم میگی این چی معدن اولا چی کسب کارا، هم میگی این مال خوامند موترا استاد است، مردم بیکار است، بیکار شده دیگه 40-50,000 نفر اونجی در معدن ها بیکار مانده. یک تون 15,000 در پیش طرفه میگرفت، حال در بدلی در یک تون 2200 افغانی. طالبا هر موتر 4,000 میگرد. طالبا میگفت اگر دولت این 2200 کنه، ما باجی خود 7,000 میکنیم.
دولت همین مالیات بالا برده، از 15,000 مثلا در 2,300 رسانده. فلحاظ ما از دولت میخواهیم که از شرکت مثلا 1,000 روپه میگیره، از ما 2,300. به اینمی کار از توان مردم نیست. ما از دولت خود میخواهیم که به قسمت مردم توجه بکنه، مردم ضربه اقتصادی میخوره.
موترهای بلندتوناژ زغال سنگ را از ولسوالی در ایسف سمنگان برگیری و به ولایت بلخ انتقال میدهند. بر بنیاد اطلاعات روزانه به صورت میانگین 2000 موتر زغال سنگ از دو معدن شباشک و تور از ولسوالی در ایسف ولایت سمنگان برگیری و به ولایت‌های کشور انتقال داده می شود. در این میان شورای ولایتی بلخ می گوید که دولت بیشترین عواید را از معدن زغال سنگ به دست می آورد، اما برای بهتر شدن وضعیت استخراج زغال سنگ هیچ کار نکرده است. غلام سخی لاله یک عضو شورای ولایتی بلخ میگوید:
اوایدی که از خود معدن زغال سنگ در ایسف حکومت به دست میاره تقریبا در روز بیشتر از چندین میلیون است که هیچ گونه مصرفی در خود ساحه ولسوالی در ایسف صورت نگرفته، یعنی بازسازی از پولی اواید نشده در اونجا. اگر بازسازی هم شده، یگان تا مکتب و کلینیکی جور شده، در بعض ساحایی که جور شده بسیار اندک است. اخاذی که در راه است، هم حکومت اخاذی میکنه و هم طالب.
اما مقام ها در ولایت های بلخ و سمنگان اخاذی نیروهای امنیتی را رد میکنند و میگویند که تعرفه ها آنچه در وزارت معادن پترولیم تعیین شده وضع میگردد. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان و منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ:
رفتن تعرفه و موضوع مالیات فیصله شورای وزیران است، از صلاحیت حکومت محلی بیرون است که در این مورد تصمیم بگیره و اظهار نظر بکنه. بله، و در قسمت اخاذی و گپا در سایه تحت پوشی دولت در مسیر در اصفا اخاذی غیر قانونی نیست، صرف مشاوره هر دو ولسوالی
مطابق هدایات و مطابق همو طرز العملایی که از مرکز از وزارت محترم معدن پترولیم میآید و تصویب میشه و به هدایت مرکز این طرفه ها حقص میشه. اما در مورد حخازی های غیر قانونی ما هیچ نوع اطلاعی نداریم.
اما کنون بیش از 2000 کارگر در معادن زغال سنگ در ایسوف مصروف کار هستند. به گفته مقام های محلی در ولایت بلخ، روزانه 10-13 میلیون افغانی از این معادن عواید به دست می آید. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، شما با برنامه اول خبری امشب از رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شما می توانید اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا دریافت کنید و نیز گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا نیز پخش می شود و همچنان در سایر رسانه های اجتماعی از می توانید از آنها دریافت کنید. شنونده های علاقمند به شعر و ادب، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان شنونده برنامه قلم فرسایان باشید. جمعه ها برنامه های کاروان را با مطالب ارزنده تکنولوژی و ده ها مطلب و گزارش های دیگر دنبال نمایید. ادامه گزارش های این ساعت. وزارت دفاع روسیه می گوید مسکو نمی تواند امنیت تیاره های ترکی را در داخل خاک سوریه تضمین کند. این مطلب را وزارت امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد و افزود که قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و همتای ترکیش به روز پنج شنبه امین هفته در مسکو با هم ملاقات کنند. ترکیه از شنبه بدین سو مرزهای غربی خود با یونان را برای مهاجرین باز کرده است. امروز نیز هزاران مهاجر به شمول افغانها در سرحد یونان با ترکیه گیر مانده اند. تفصیل این گزارش از گزارش رویترز از یلدا بکتاش.
امروز نیز صدها مهاجر به شمول 47 افغان خود را به جزیره لسبوس در یونان رسانده و در سواحل این جزیره کمپ‌های موقت برپا کردند. در پی افزایش درگیری در ادلب سوریه و به منظور اعمال فشار روی اتحادیه اروپا برای آن حکومت ترکیه پرداخت سهم بیشتر اروپا در قبال نگهداری از مهاجرین در ترکیه عنوان کرده، انقره مرزهای غربی خود با یونان را از شنبه بدین سو باز کرده است. مقام‌های یونانی دیروز از تدابیر شدید امنیتی در سرحد این کشور خبر داده و گفتند که جلو ورود مهاجرین غیرقانونی به آن کشور را می‌گیرند. اما با وجود هشدار جدی مقام‌های یونان، هزاران مهاجر امروز صبح به وقت محل به امید ورود به اتحادیه اروپا به مرزهای غربی ترکیه با یونان هجوم آوردند.
می خواهم به آلمانیا در جرمنی بروم. من محصل هستم و در افغانستان از زندان طالبان می ترسم.
مهاجر افغان دیگری هم از برخورد پلیس یونان با خود شکایت دارد.
پلیس یونان دیشب تقاضای مرا رد کرد و تلفن و پول مرا گرفت. نمیدانم کجا بروم. پول ندارم و تلفن نیز ندارم تا به خانواده خود خبر بدهم که در ترکیه هستم.
اکثر مهاجرینی که خواستار عبور از مرز یونان هستند را سوریه ها تشکیل می دهند که در پای افزایش درگیری ها در ادلب به ترکیه فرار کردند. اما مهاجرین دیگری از آفریقا و برخی دیگر از کشورهای شرق میانه نیز در میان آنان دیده می شود.
ما در حدود 2000 نفر هستیم و بین ما کودکان و زنان نیز است. 72 ساعت وقت داریم و باید برویم. مهاجرین زیادی از سوریه بین ما هستند. افراد نزد من آمدند و پول مرا گرفتند تا مرا از آب رد کنند، اما آنها همه چیزم را گرفتند و مرا در آب رها کردند که خودم شنا کنم.
به نقل از دو نیروی مرزی ترکیه، امروز یک مهاجر سوری در اثر جراحات وارده در درگیری مهاجرین با نیروهای مرزی یونان جان خود را از دست داد و یک کودک سوری نیز در اثر واژگون شدن کشتی حامل مهاجرین در دریا غرق شد. گزارش ها حاکی از آن است که در روزهای گذشته بیش از 10,000 مهاجر قصد عبور از مرز غربی ترکیه را داشتند که با ممانعت و شلیک گاز اشکاور از سوی نیروهای مرزی یونان مواجه شدند. رئیس جمهور ترکیه امروز ابراز امیدواری کرد که در دیداری که قرار است پنج شنبه این هفته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مسکو داشته باشد، طرفین بتوانند به یک آتش بس در ادلب دست یابند. این در حالی است که سوریه اعلام کرده که مرزهای هوایی ادلب را مسدود خواهد کرد و روسیه نیز امروز به ترکیه گفته که پس از این نمیتواند امنیت تیاره‌های ترکی را در این منطقه تضمین کند.
پایان برنامه اول خبری امشب. دقایق بعد بخش پشتو آغاز می شود. تا برنامه دوم خبری دری، شام خوشی داشته باشید.